همیشه میگن اگه واقعاً یعنی واقعاً میخوای یه فرهنگ رو عمیق بشناسی، برو سراغ رمان‌هاش.
دقیقاً، یه راه بی‌نظیره.
و امروز میخوایم دقیقاً همین کار رو برای ترکیه بکنیم، مخصوصاً برای شما که مجذوب زبان و فرهنگ ترکی شدید.
بله.
ما اینجا یه راهنمای جامع داریم و قراره ببینیم داستان رمان ترکی اصلاً از کجا میاد، ستاره‌هاش کینن و مهمتر از همه شما باید از کجا شروع کنید.
و خب نکته اول که خیلی هم جالبه اینه که رمان توی ادبیات ترکیه یه چیز تقریباً جدیده.
جدید؟ یعنی چقدر جدید؟
یعنی تا اواسط قرن 19 اصلا چیزی به اسم رمان مدرن وجود نداشت. قبلش ادبیات، یعنی ادبیات عثمانی، بیشتر شعر بود. مثنوی ها، قصه ها،
داستان های شفاهی و اینها.
دقیقاً. نثر بیشتر برای کارهای اداری و تاریخی بود، نه داستانگویی هنری.
پس وقتی اولین رمان نوشته شده باید مثل یه انفجار بوده باشه، درسته؟
اوه، کاملاً.
یعنی یه نفر اومده و گفته ببینید داستان زندگی آدمای معمولی هم میتونه به اندازه شعر عرفانی ارزشمند باشه.
دقیقاً همین. و اون آدم نامه کمال بود، برای همین بهش میگن پدر رمان ترکی.
با رمان اینتیبا یا همون بیداری.
بله، اون یه کار کاملا رادیکال انجام داد. یعنی داشت از یه فرم ادبی غربی استفاده میکرد تا از جامعه خودش بگه. این قدم اول بود.
ولی نقطه عطف اصلی یه جای دیگه بود.
بله، با تأسیس جمهوری ترکیه. اونجا همه چیز عوض شد.
چه اتفاقی افتاد که اینقدر تأثیرگذار بود؟
ببین، تمرکز از استانبول و دربار یهو چرخید به سمت مردم عادی، به سمت آناتولی، و اینجاست که نویسنده‌ای مثل یاشار کمال ظهور میکنه.
با اون اثر معروفش محمد لاغر.
دقیقاً. و شگفتی کار یاشار کمال این نبود که فقط درباره روستایی ها مینوشت. اون با زبانی مینوشت که شبیه خودشون بود.
آها، یعنی از لهجه و قصه های محلیشون استفاده میکرد.
دقیقاً. برای همین وقتی محمد لاغر رو میخونی داری روح آناتولی رو میشنوی. و این خب برای نخبگان ادبی استانبول یه انقلاب بود.
و همین صداها وقتی جهانی شدن رسیدیم به نویسنده های معاصر.
بله، اینجا دیگه بحث خیلی جالب میشه.
جایی که به دو تا اسم خیلی بزرگ میرسیم که احتمالاً شما هم شنیدید. اورهان پاموک و الیف شافاک. از پاموک شروع کنیم که نوبل هم برده.
پاموک همیشه درگیری دوگانه است توی کارهاش. مثل نام من سرخ، دغدغه اصلیش همینه.
تقابل سنت و مدرنیته، شرق و غرب.
کاملا. اون انگار مثل یه باستانشناس لایه‌های فرهنگی استانبول رو میکاوه تا بفهمه هویت امروز ترک‌ها از کجا میاد.
جالبه، شنیدم بعضیا بهش انتقاد میکنن که این تمرکزش روی شرق و غرب یکم برای مخاطب غربی نوشته شده.
این بحث همیشه در موردش بوده. اما در مقابلش الیف شافاک رو داریم که از یه زاویه دیگه به هویت نگاه میکنه.
که کارهای اونم خیلی محبوبه.
خیلی. جذابیت کار شافاک اینه که وارد دنیاهای متفاوتی میشه. عرفان، هویت زنان، چند فرهنگی.
مثل کتاب معروفش ملت عشق.
بهترین نمونه است. اون خیلی هوشمندانه عرفان مولانا رو با یه داستان امروزی پیوند زده و تونسته با مخاطب جهانی ارتباط برقرار کنه.
خب، با وجود این اسمای بزرگ و کارای پیچیده‌شون، سوال اصلی شما اینه. از کجا شروع کنم؟ منبع ما اینجا یه پیشنهاد خیلی هوشمندانه داره.
بله، و به نظر منم بهترین نقطه شروعه. صباح‌الدین علی.
چرا اون؟
چون رمان کوتاهه ولی فوق‌العاده تاثیرگذارش، مدونا با پالتوی خز، زبان ساده و روانی داره.
آها.
و در این حال داستانش خیلی عمیق و احساسیه. برای شما که سطح زبان ترکیتون متوسطه، عالیه.
یعنی بدون اینکه خسته بشی یه شاهکار میخونی.
دقیقاً. و این به شما اعتماد به نفس میده که بعدش برید سراغ کارهای پیچیده تر.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، ادبیات ترکیه یه سفر بوده، از تقلید فرمای غربی شروع شده
تا رسیده به یه صدای منحصر به فرد و جهانی.
و برای شما شروع با نویسنده‌ای مثل صباح‌الدین علی میتونه یه پل عالی باشه برای ورود به دنیای پیچیده‌تر پاموک و شافاک.
و این بحث یه سوال جالب رو هم برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنید.
بفرمایید.
منبع ما میگه خوندن به زبان اصلی شما رو توی فرهنگ غرق میکنه، چون ترجمه ممکنه ظرافت‌ها رو از بین ببره.
درسته.
سوال اینه، وقتی شما یک کتاب ترجمه شده رو میخونید، آیا دارید با داستان خود نویسنده ارتباط برقرار میکنید یا با تفسیر مترجم از اون داستان؟ و این موضوع چطور درک شما رو از یه فرهنگ کاملا متفاوت شکل میده؟